خنثی‌سازی تحریم‌ها خبر داد. علی بهادری جهرمی دیروز در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: برای دومین ماه متوالی تراز تجاری کشور مثبت شد و صادرات غیر نفتی بر واردات پیشی گرفت. با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و استفاده از دیپلماسی اقتصادی، تحریم‌ها از درون خنسا می‌شود. مثبت شدن تراز تجاری کشور برای دومین ماه متوالی در سال جاری بدون برجام و بدون FATF به دست آمده است. به تعبیری این دستاورد مهم بدون باجدهی به غربی ها و با وجود تحریم های ظالمانه آنها رخ داده که در نوع خود موفقیت ارزشمندی محسوب می شود و در این حال نشان می دهد می توان بدون وابستگی به غرب رونق صادرات را برای کشور رقم زد. در همین حال آمار اعلام شده گمرک هم نشان می دهد تا پایان اردیبهشت امسال ارزش تجارت خارجی کشور به 16 میلیارد و 631 میلیون دلار رسید که سهم صادرات کالاهای غیر نفتی با رشد 37% به 8 میلیارد و 516 میلیون دلار رسید و تراز تجارت خارجی کشور 401 میلیون دلار مثبت شد. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل انکتاد اعلام کرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2021 نسبت به 2020 رشد بیش از 6% داشته و به 1425 میلیارد دلار رسیده است. شنوندگان عزیز، در مورد آمار اخیر گمرک مبنی بر مثبت شدن تراز تجاری کشور برای دومین ماه متوالی در سال جدید و اهمیت این مسئله دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم خانم هدیه رو بشنوید با آقای دکتر حمیدرضا صالحی، کارشناس اقتصادی.
جناب آقای صالحی سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدین به جهان سیاست رادیو ایران.
منم عرض سلام دارم به جناب علی و همینطور شنوندگان عزیز برنامه، رحمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما یه گزارشی رو از آمارهای گمرک برای شنونده هامون مطرح کردیم و اینکه در دو ماهه متوالی در سال جاری ما تراز تجاریمون مثبت بوده. برای اینکه شنونده های ما بهتر در این زمینه آگاهی داشته باشن، از شما میخوایم بپرسیم که معنی مثبت شدن تراز تجاری ایران چی هستش و چه دستاوردی برای اقتصاد کشورمون به همراه خواهد داشت؟
در تعریف روزمره که در گمرک و اقال فعالین اقتصادی و اتاق بازرگانی میشه، موضوع تراز مثبت برمیگرد به میزان صادرات و واردات. ما تفاوتش این وقت میزان صادرات در گمرکات کشور به از روی ارزش ارزی و حالا ارزش حجمی هم داریم، ولی بیشتر ارزش ارزی مطرح هست، افزایش پیدا میکنه. یعنی صادرات ما بیشتر از واردات ما میشه، میگن تراز مثبت شده. و کل مبادلات هم میگن جمع دوتا میشه کل مبادلات و تجارت ایران با دنیا. مثلا در سال گذشته ما تجارتمون به 100 میلیارد دلار رسید که حالا امسال که این بوهی که شما اشاره کردید، یعنی میزان صادرات ما از واردات ما پیشی گرفته.
بله، چه دستاوردی برای اقتصاد کشورمون خواهد داشت آقای دکتر؟ ببینید، ما میخوایم که در سطحی صحبت بکنیم که مردم در روزمرهشون، معیشتشون، اون اتفاقات حتی ریز مثبت اقتصادی که در کشور داره میفته رو درک بکنن. کی این رو درک خواهند کرد؟
کشور شما به یک مجموعه بنگاه ببینید که یک به حال ورود و خروج اقتصادی هست، یک درآمدی توش تعریف میشه. وقتی شما بتوانی بیشتر فاکتور کنید، بکنید بنگاه فاکتور میکنه برای جایی، وقتی کشور داری بیشتر صادر میکنه و تعدادش بد میشه، اینگاه درآمدش بیشتر میشه. مثل شما صاحب بنگاه هستی، مغازه هستی که وقتی تعدادش مثبت میشه درآمدت بیشتر میشه. خب وقتی درآمد بیشتر بشه، باید سود شما هم بیشتر بشه، یعنی سود تک تک مردم هم باید بیشتر بشه. حالا این سود تک تک مردم وقتی در عرصه اقتصادی تراز مثبت میشه چجوری میاد تبدیل میشه؟ سوال اینه که خب چجوری تو جیب مردم باید بیاد؟ در کیک اقتصادی کشور بزرگ میشه. یعنی وقتی شما تراز بره بالا، جی دی پی میره بالا. جی دی پی بیاد، بعد سرانه خرید مردم، قدرت خرید مردم بره بالا. بعد رفاه عمومی، بهداشت عمومی باید افزایش پیدا کنه.
آقای دکتر، با توجه به اینکه اصلاح شرایط دریافت یارانه‌ها و ارز ترجیحی در کشور ما ناگزیر بود و باید این اتفاق به هر حال در اقتصاد ما می افتاد و هی به تعویق انداخته بودن دولت‌های مختلف و این جراحی اقتصادی باید به هر حال انجام می شد، اما باید این را هم به هر حال ما تاکید بهش بکنیم که مردم دچار سختی‌های زیادی هستند و بایستی فکری به حال این ماجرا بشه. پیش بینی شما بعد از این جراحی اقتصادی برای اینکه معیشت مردم رو به بهبود بره، یکم این فشارهایی که به طبقات به ویژه متوسط به پایین جامعه داره وارد میشه کمتر بشه، چه پیشنهادی دارین و فکر می‌کنید که به عنوان یک کارشناس اقتصادی ما این این اتفاقات ریز به ریز مثبت اقتصادی رو که حالا از گمرکمون داریم میگیریم حتی کی توی سفره مردم میبینیم؟
در اقتصاد کشورم همینه. اصلا جرایی میشه ما باید بقیه مؤلفه‌های دیگه هممون هم بهش توجه کنیم. یعنی نمیتونیم بیایم فقط بیرانه حالا مربوط به یارانه ها رو بیایم اصلاح کنیم و از اون ور مثلا ما از اون ور شاهد خب هدررفت انرژی در کشور باشیم. نمیتونیم مثلا از اون ور ببینیم دولتمون داره باز بزرگتر میشه. مثلا میبینیم شما شاهد قانونی باشید که مثلا داره منجر به این میشه بخشی از کشور تو بخش دولتی بزرگتر بشه، یا مثلا شما شاهد این باشید که مثلا ارزتون هنوز تکنیکی نشده، این وقت شما یه ارز نیما دارید یه ارز آزاد دارید و حالا چند نرخ دیگه هم هست ETS و سنا و اینا هست، همین موجب میشه که شما وقتی میاد اعتراضتون هم مثبت میشه ممکنه با به هر حال تاثیرش رو کمتر در جامعه ببینید. میخوام این نقطه برسم که ما برای اینکه واقعا بتونیم به مردم امیدو بدیم که واقعا میتوانیم به نقطه خوبی برسیم میبایدید در بقیه جاهات اقتصادی هم ما دست به کار بشیم. باید دولتمون کوچک بشه همونطور که عرض کردم، باید از چند نرخی بودن فاصله بدیم، باید رانتمون رو رانت و ویژه خالی تعطیل بشه، نباید اصلا چیزی رانت بدیم، چیزی نباید مفت بدیم، هر چیزی قیمت خودشو داره، باید کاری کنیم قدرت خرید مردم بیاد بالا، اگر لازمه هر چند ماه یه بار حتی حقوقا هم بیاد بالا، ولی از اون ور موتور تولید روشن بشه. یعنی اگه شما موتور تولید روشن نشه و مولد نشه تورم جاشو میگیره. ای کاش واقعا با انتخاب و با هدفمندی و برنامه چند ساله انجام بشه این منجر به این میشه که کیک اقتصاد شما کیک اقتصاد ملی کشور چند برابر بشه و بعد مردم به مراتب اینو بیشتر لمس خواهند کرد این موضوع.
خیلی متشکرم آقای صالحی از اینکه در این گفتگو شرکت کردین. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
میکروفون خبرساز.
رژیم صهیونیستی با شرایط کنونی در هیچ جنگی پیروز نخواهد شد. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
هشدارها و اذعانها، اخبار عادی این روزهای دولت اشغالگر صهیونیستی. داخل کابینه رژیم صهیونیستی دو سه سالی است که اختلافات و فسادهای سیاسی و اقتصادی آنقدر بالا گرفته که به هیچ وجه نمیتوانند در درز خبرهای نچندان خوشایندش جلوگیری کنند. اختلافات و شکافهای داخلی میان مقامات تل‌آویو این روزها کم نیستند و همزمان یک مقام ارشد نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در سخنانی با انتقاد از ضعف نظامی این رژیم گفته است که در شرایط فعلی تل‌آویو در هیچ نبردی به نتیجه نخواهد رسید. اسحاق بیریک.
ناکامی و شکستی واضح در داخل یگانها و اردوگاه‌های نظامی اسرائیل در نتیجه اهمال، بی‌توجهی و نقض در رفتار نظامی دیده می‌شود. اخیراً از برخی یگانهای نظامی بازدید داشته و وجود ناکامی نظامی واضح در میان آنها از جمله عدم اهتمام به انضباط نظامی و رفتارهای نظامی را مشاهده کردم. در صورت عدم بهبود این شرایط نظامی ارتش اسرائیل پیشروی نخواهد کرد و در هیچ نبرد نظامی در آینده پیروز نخواهد شد. اسرائیل در صورت ورود به جنگ فراگیر با بدترین سناریو مواجه خواهد شد.
بسیاری از مقامات صهیونیست از جمله نفتالی بنت نخست وزیر فعلی و ایهود باراک نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی اختلافات داخلی را عامل سقوط احتمالی در آینده می‌دانستند، اما در تازه‌ترین هشدارها درباره وضعیت فلسطین اشغالی یک مقام نظامی سابق این رژیم عدم کارایی ارتش و نیروهای مسلح را مورد توجه قرار داده است. کارشناسان نظامی صهیونیستی بارها اذعان کردند که توجه حرفه‌ای به سلاح در میدان چه از نظر چیدمان، نگهداری یا تعمیر در صورت خراب شدن یا به وجود آمدن مشکلات فنی وجود ندارد و این باعث می‌شود در صورت ورود رژیم صهیونیستی به هر جنگی در آینده بسیاری از افراد این رژیم جان خود را از دست بدهند و این یک هشدار درباره وقوع فاجعه نظامی واقعی برای رژیم اسرائیل است. روزنامه جروزالم پست.
به نظر می رسد مسائل اقتصادی و معیشتی را نیز می بایست به چالش های این روزها افزود. معلمان از صبح یک شنبه دست به اعتصاب زدند و به همین دلیل کلاس ها از ساعت 10 صبح به وقت محلی شروع شد. انتظار می رود رانندگان اتوبوس در چند شهر به عنوان بخشی از مناقشه کارگری اعتصاب کنند. این اعتصاب رفت آمد صبحگاهی را در مناطق عنوان شده مختل خواهد کرد.
روزنامه ماریو اخیراً نوشته که آمار فقر میان شهرک نشینان صهیونیست افزایش یافته، مسئله‌ای که نشان دهنده شکست سیاست‌های رژیم اشغالگر اسرائیل در رسیدگی به این مشکل به ویژه پس از شیوع کرونا است. به نوشته ماریو، بر اساس تعریفی که بیمه اسرائیل از خط فقر ارائه کرده، 1,920,000 صهیونیست فقیر هستند، یعنی معادل 20% از کل جمعیت صهیونیست‌ها.
تحلیلگران
شبکه تلویزیونی CBS گزارش داد تورم در آستانه انتخابات میاندوره‌ای در امریکا به بحرانی تمام عیار برای کاخ سفید و دموکرات‌ها تبدیل شده است. شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS.
آمار و ارقام مربوط به تورم آمریکا در ماه گذشته بدتر از آن چیزی است که کاخ سفید انتظار داشت و با ادامه روند افزایش قیمت سوخت و مواد خوراکی در این کشور، آمریکایی‌ها تحت فشار تورمی قرار گرفتند که به بالاترین میزان 40 سال گذشته رسیده است، که به این معناست که دشواری‌های اقتصادی بیشتری در انتظار آمریکایی هاست. وال استریت هم این نکته را احساس و بازار سقوط کرد. هزینه‌های مواد خوراکی، اجاره، خودروی دست دوم و صد البته بنزین افزایش یافته است. قیمت بنزین نسبت به سال گذشته 50% افزایش داشته است. خانوارهای آمریکایی حالا هر ماه $460 بیشتر برای خرید همان اقلامی که سال گذشته خریداری می‌کردند پرداخت می‌کنند.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که من میدانم خانواده های آمریکایی نگران هستند و نگرانی آنها هم بی دلیل نیست. من از هر آنچه در توان دارم استفاده میکنم تا افزایش قیمت ناشی از جنگ پوتین در اوکراین را بی‌اثر کنم و قیمت بنزین و مواد خوراکی را کاهش بدهم. تورم حالا در آستانه انتخابات میاندوره‌ای به بحرانی تمام عیار برای کاخ سفید و دموکرات‌ها تبدیل شده است. به گفته کتی جونز، استراتژیست مؤسسه چارلز شواب، آمریکایی‌ها بیش از هر زمان دیگری از سال 2008 انتظار تورم را دارند. این دانشگاه با اشاره به آخرین باری که چنین ارقام تأسف برانگیزی را مشاهده کرده است، اظهار کرد که چنین اعتماد پایین مصرف کننده یادآور رکود اقتصادی سال 1980 است. به نظر می رسد که اقتصاددانان مؤسسه کانتیجنت مکرو به نتیجه مشابهی رسیدند و به این نکته اشاره می کنند که سهم مصرف کنندگانی که تورم را علت اصلی چشم‌اندازهای منفی اقتصادی خود عنوان می کنند، به همان میزان است که سال 1981 تا کنون بوده است. از هر 10 آمریکایی 8 نفر میگویند وضعیت اقتصادی بد است. وبگاه آرتی در خصوص کاهش اعتماد مصرف کنندگان در آمریکا نوشت:
بر اساس اعلام دانشگاه میشیگان، اعتماد مصرف کنندگان در آمریکا به پایین ترین سطح از دهه 1980 سقوط کرده است. دانشگاه میشیگان فاش کرد که شاخص اعتماد مصرف کننده در روز جمعه به پایین ترین حد خود، یعنی 50.2 واحد کاهش یافت. این رقم تقریبا 10 واحد کمتر از پیشبینی کارشناسان اقتصادی وال استریت جورنال و نشان دهنده افت 8.2 واحدی در ماه گذشته.
شنوندگان عزیز، در مورد دشواری‌های اقتصادی بیشتری که به اذعان رسانه‌های آمریکایی در انتظار این کشور هست، دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم خانم هدیه‌لو رو بشنوید با آقای دکتر محمد صادقی، کارشناس مسائل بین‌الملل.
جناب آقای دکتر صادقی، سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدین به جهان سیاست امروز.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته جهان سیاست.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، تورم در آمریکا به شرایط بی سابقه رسیده و حالا همراه با مسائل دیگه‌ای که در آمریکا بعد از به ویژه کرونا اتفاق افتاد، رئیس جمهور این کشور میگه مردم باید فعلا شرایط فعلی رو تحمل بکنن، چون از این طرف هم قضیه جنگ اوکراین و مسائل مربوط به کمبود مواد غذایی و کمک‌های رویه‌ای که آمریکا به اوکراین در مورد تجهیز تسلیحاتی داره انجام میده، همه اینها موجب یک سری از مسائل تورمی و حالا مالی در آمریکا شده و مردم باید این رو بپذیرن فعلا. آیا چنین توجیهی میتونه جامعه آمریکا رو در مورد تورم به وجود اومده در این کشور متقاعد بکنه؟
ببینید، واقعیت این هست که این مشکل تورمی آمریکا در دو سطح یا دو لایه قابل بررسیه. لایه اول همین گفته رئیس جمهور آمریکا است که خب درست هم هست، یعنی ایشون محقه برای اینکه کشور اوکراین و روسیه دو طرف یک جنگ هستن و هر دو بزرگترین تولید کننده و صادرکنندگان مواد خوراکی پایه دنیا هستن. این یک بعد قضیه است، تورم آمریکا مخصوصا در بعد مواد غذایی رو توجیه کنه. بعد دیگه لایه اول همون تحریم های روسیه است، تحریم های نفت، تحریم های مواد معدنی، مواد کانی، حتی گازهای خنثا و امثالهم که روسیه دیگه نمیتونه صادر کنه و با هدف قطع منابع مالی روسیه در ابتدای بحران وضع شد. این هم خب میتونه تورمی مثل تورم قیمت سوخت و امثالهم رو پوشش بده. اما نکته اصلی و سطح دوم یا لایه دومی که قابل بررسی هست اینه که اساساً چرا جنگ اوکراین اینقدر برای آمریکایی‌ها مهم هست. واقعیت اینه که آمریکایی‌ها میدونن که در اوکراین گروه‌های اوکراینی حاکمیت دارن و الان هم مشکل اصلی روسیه با اوکراین یکی گروه‌های اوکراینی هست که 8 ساله دارن مناطق روسنشین رو گلوله باران می‌کنن، و مشکل دوم روسیه این به اصطلاح تقاضای اوکراین برای پیوستن به ناتو هستش. می‌خوام اینو عرض کنم که در واقع جنگ فعلی در اوکراین یک زورآزمایی بین ابرقدرت‌های دنیا برای شکل‌دهی به بلوک‌های قدرت در آینده جهان. یعنی آمریکا الان در واقع موقعیت و موضع خودش رو در موضع ضعف می‌بینه در صورت شکست در اوکراین. برای همین هست که داره تمام چشلو میکنه تا این پیروزی رو برای روسیه پرهزینه تر کنه و موقعیت خودش رو در جهان تا حد امکان بیشتر تثبیت کنه یا بیشتر حفظ کنه در واقع، چون دیگه قابل تثبیت میشه گفت نیست موقعیت آمریکا در دنیا به عنوان به اصطلاح ابرقدرت جهان تک قطبی. اینه که مردم آمریکا مجبور هستن، مالیات دهنده های آمریکا در واقع دارن هزینه حفظ ابرقدرتی رو در دنیا میپردازن، وگرنه جنگ اوکراین هم میتونست یه جنگ ساده‌ای باشه مثل خیلی جنگ‌های دیگه در دنیا که خود آمریکا شروع کنندش بوده، مثل جنگ در عراق و خیلی کشورهای دیگه، جنگ در افغانستان و خیلی کشورهای دیگه، با تلفات بسیار بسیار کمتر نسبت به جنگ‌هایی که آمریکا در دنیا شروع کرده. اما عرض کردم اون چه که برای آمریکا حائز اهمیت هستش اینه که اگر در اوکراین به زودی و به سادگی جنگ رو ببازه، خیلی زود از همین باقی مانده ابرقدرتی هم ساقط خواهد شد. بنابراین داره تلاشش رو میکنه تا با انواع حمایت‌های تسلیحاتی تقریبا میشه گفت بدون حساب و کتاب از اوکراین این موقعیت رو بیشتر در دنیا حفظ کنه.
بله آقای دکتر، شرایط فعلی آمریکا در حوزه اقتصادی و سیاسی و امنیتی اصلا شرایط با ثباتی نیستش. دولت فعلی آمریکا به شدت مورد انتقاد دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه هر دو قرار گرفته و روز به روز هم سقوط آزاد محبوب بیعت بایدن حتی در میان اون کسانی که حلقه نزدیک به ایشون بودن از لحاظ رایدهی در بین مردم طبق نظرسنجی های معتبر داخل آمریکا به شدت کاهش پیدا کرده. اما ما میبینیم همچنان تمرکز دولت مردان آمریکایی بر سیاست خارجی این کشور و دخالت هایی هستش که در موضوعات مختلف از جمله همین موضوع اوکراین که شما مطرح کردید، موضوعات مربوط به رژیم صهیونیستی در خاورمیانه، موضوع برجامی ایران و مواردی از این دسته. آمریکا میتونه ادامه بده با توجه به این همه بحران داخلی که براش به وجود اومده؟
ببینید، اساساً در تمام کشورهای دنیا بحث سیاست‌های داخلی و خارجی خب یک پیوستگی‌هایی داره و یک به اصطلاح استقلالی بین این دو برقراره، یعنی سیاست خارجی مستقل تا حدی از سیاست خارجی هست. اما اونچه که شما فرمودید اینگونه قابل تفسیر هست که یک بخشی از این موارد که فرمودید مثل جنگ اوکراین خب برمیگرده به همون مطلب گذشته‌ای که عرض کردم، یعنی آمریکا هدفش و توجیهش برای حمایت از اوکراین مواردی که توی سال قبل تا حد زیادی عرض شد. اما تو مواردی مثل قضیه برجامی ایران دقیقاً به جهت همین مشکلات داخلی هست که دولت بایدن داره تلاش میکنه تا، حالا مثال عامیانش اینه که با دست پس میزنه با پاپیش میکشه که برجام رو به سرانجام برسونه، چون به شدت نیاز داره به سرانجام رسیدن برجام به عنوان یک پوینت و فان برای بحث سیاست داخلیش. یعنی به محض به سرانجام رسیدن برجام به عنوان یک پوان و یک پیشرفت در سیاست داخلی آمریکا مطرح میشه و عواید زیادی رو هم برای دولت فعلی آمریکا داره، کما که ما زمان ترامپ هم شاهد بودیم که ایشون حتی به گرفتن عکس هم با مقامات کشور ما تو قضیه برجام راضی بود. منظور از بنده این هست که این مواردی که مطرح شد یه بخشیش برای سرپوش گذاشتن یا آرام کردن شرایط و جو داخلی امریکا هست، یه بخشیش مستقل از بخش به اصطلاح سیاست داخلی امریکا داره پیگیری میشه، مثل جنگ اوکراین یا مثل حمایت های در واقع کور و بدون به اصطلاح بنیانی که از رژیم صهیونیستی توی منطقه میشه. به واسطه اینکه این موارد خیلی وابسته به سیاست داخلی نیست، این موارد در سطوح کلانتر سیاست خارجی در امریکا توسط اون مجامع صهیونی بنیان گذاری و خطدهی میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم از تحلیل شما در برنامه جهان سیاست امروز.
موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
هدیه درویش در این بخش از نسخه اصلی به اقدامات لازم برای کاهش تعرفه ها و افزایش صادرات محصولات دانش بنیان در پی همکاری با سوریه خواهد پرداخت. لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
حدود یک ماه پیش بود که سخن از همکاری بین شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی و کشور سوریه به میان آمد. راهبردی که برای رفع نیازهای فناوری دو کشور مؤثره. نیازهایی که از نظر آقای سورنا ستاری فقط منتهی به خرید و فروش نمیشه.
حال خوبی داره میاد تو روزهای اخیر. نیازهای فناوری دو طرف اینقدر زیاد هست. شما خودتون میدونید که ارتباطات فناوری فقط بحث فروش یا صادرات یا واردات جنس نیست.
بنابر این اقدام طبق گفته ی آقای کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوریه، تبادلات اقتصادی ما طی این طرح دو برابر شده.
خب توثیق حاصل شد، تقریبا تبادل اقتصادیمون دو برابر شد با سوریه و این ضرب آهنگ رو به حدود 250 میلیون دلار رسید. امیدواریم اینو بتونیم باز هم دو برابر کنیم و به هدف گذاریمون 500 میلیون دلاره.
برای این کار مدیر عاملان بسیاری از شرکت های دانش بنیان اعلام آمادگی میکنن، اما نکته ای که در این مورد برای اونها مهمه ایجاد زیرساخت و مکان مناسب و تأمین مواد اولیه برای محصولات دانش بنیانه که از نظر تأمین اونها دغدغه‌ای وجود نداشته باشه، همچنین صادرات و قوانین اون هم تسهیل بشه.
مشکلات زیاد هستش و یکی از مشکلات اصلی که تو حوزه کار ما خیلی نمود داره بحث تأمین مواد اولیه است که به حال خیلی محدود میکنه ظرفیت ها رو و اون حجم کار رو میتونه خیلی تحت تاثیر خودش قرار بده. بحثای مجوزگیری هستش، مشکلاتی که داریم بحثای مجوزگیری برای صادرات هستش. اتفاقا ارتباطات خوبی هم تو کشورهای اطراف داریم، چه تو عراق، چه تو افغانستان و تو چه کشورهای آسیای میانه، ولی متأسفانه هنوز ما خیلی توفیقی توی مثلا عرض خدمت شما که فروش به این کشور رو نداشتیم.
در کنار این اقدام مهم و با توجه به درخواست تسهیل صادرات و تعرفه‌های موجود برای دو کشور، برنامه ریزی های انجام شده. آقای عباس اکبری دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه این توضیحات رو دادن.
قانون تجارت آزاد بین دو کشور سالها پیش امضا شده و در حال انجامه، ولی پیشنهادهای جدیدی هست که اون قانون تجارت آزاد بین دو کشور تقویت بشه، یعنی که هم تعرفه به صفر برسه، یه 88 قلم استثنا هست اونم برداشته بشه و چند مورد دیگه که الان توافق دولتین انجام شده در حال داکیومنت سازی و پیشنهاد دادن و تایید کردن در مجالس و اینا، یک مراحل قانونی داره که داره اونو دنبال میکنن انجام بشه.
پیشرفت اقتصادی کشور و بر سر زبانها بودن نام ایران به همراه ایده های نو و دانش بنیانی که جوانان ما دارن در صورتی محسوس و قابل لمسه که در عرصه این فعالیت ها راه برای جوانان باز و آسان باشه تا بتونن با فراغ بال بیشتر پرچم ایران و محصولات ایرانی رو بالا نگه دارن.
سپاسگزارم از همراهی شما با جهان سیاست امروز. اگر نظری در مورد برنامه دارید اون رو به روابط عمومی سازمان با شماره 162 و یا شماره پیامگیر 3900 برای ما ارسال کنید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر و خدا نگهدار.
آنجا وادی ایمن است. هر که در این وادی درآید ایمن است از هر ترس و رنج و سولتی. اینجا سرزمین امن ایمان است و این کعبه مقصد، مقصود همه حیرت زدگان بارگاه الوهیت شود.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملك لا شریک لک.
طواف عشق.
اللهم صلی علی النور.
حج نه از احرام و طواف و لبیک، نه از سعی و تقصیر و وقوف، که از رفتن آغاز می شود، از خود برون رفتن و راهی شدن، دل به بیابان رهایی از تعلق زدن و تن و جان به بندگی خدا سپردن. حج از سفر آغاز می شود، سفری از خود به سوی خدا، از خانه به سوی سرزمین وحی، از گذشته به سوی تمامی تاریخ دنیا.
لبیک رب الکائنات و صاحب العرش العظیم، لبیک یا مهو الحجیج و غافر الذنب الجسیم، لبيك رب الكائنات وصاحب العرش العظيم.
محمد نصرآبادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه موقعی آدم به بعضی از اتفاقات که مسئولیت رو دوش آدم میذاره وقتی فکر میکنه، حتی اگر که یه خورده توجه بکنه، ممکنه که خوف برش داره به توجه به مسئولیت و پاسخی که بایستی که به نسبت اون مسئولیت برای خودش قبل از هر کسی به برای عالم هستی داشته باشه. و بعضی موقع ها دیدیم، مثلا بگیم که خوش بالا اونایی که هیچ مسئولیت سنگینی گردنشون نیست و به همین نسبت کارشون انقدر سخت نیست. هرچند که اگر کسی بخواد به بالاترین مراتب تو هر چیزی، خصوصا توی مراحل رشد انسانیت برسه، طبیعتا به نسبت سختی کاری که داره و در واقع شرایطی که توانسته درش سربلند بیرون بیاد و بالاترین نمره ها رو به اصطلاح بگیره، جایگاه و شأنیتش مشخص میشه و طبیعتاً امتحان های سخت هست که کسانی که درش سربلند و پیروز خارج میشن بالاترین مراتب انسانیت رو میتونیم بهشون نسبت بدیم. و برای همین اصلا امتحان خودش یک وسیله رشد تاثره از ناصره در واقع جدا بشه و معلوم بشه اون که اهل عمل، اهل علم، اهل بصیرت، اهل تلاش، اهل مقاومت، از اون کسی که فقط ادعای اینها رو داری یا ضعیفتر هست توی این هر کدوم از اینها. حج از اون جنس اتفاق است که مثل هر چیز دیگری که امر مهمی به حساب میاد، یه سری مقدمات خیلی مهم داره که اگر اون مقدمات نباشه، انگار که اتفاقی که باید بیفته فقط اسمی ازش رخ داده و شکلی ازش رخ داده. مثل خیلی هامون که خدای نکرده گرفتار این هستیم که از اعمال و کارهای خوب فقط به شکلی از اونها بسنده کردیم، از عبادات مخصوصا فقط به شکلی از اونها بسنده کردیم، از دینداری فقط به ظاهری آراسته هستیم و وقتی که پای عمل واقعی بیفته و نتیجه این عبادات قرار باشه خودش نشون بده، متاسفانه میبینیم که خیلی هم دستمون خالیه. حج هم از این جنس هست، مقدمات داره، یه متن داره و قرار هست که همه این مقدمات اون متن منجر به سری نتایج بشه. خدا کمکمون کنه که تو این چله کلیمی که از ابتدای مازی قعده میگن شروع شد، وعده حضرت حق با حضرت کلیم الله موسی بن عمران علیه السلام تا دهه اول مازی حجی که خدا تکمیل کرد این میقات رو، بتونیم بیشتر در این رابطه با هم حرف بزنیم، بلکه در جانمون اثر کنه انشاءالله.
دلم بود و به غیر تو نخواستم، چشم بود و به غیر تو ندیدم، طواف کعبه بود و دل سپردن، تا تواف کعبه بود و دل بریدن منو تو آتش عشقت بسوزون بسوزون و منو بیتاقتم کن بذار قربونیشم تو عید قربان میلاده دوباره دعوتم کن میلاده دوباره دعوتم کن.
آمدن خوب است اما هیچ چیز در خوبی به پای ماندن نمی رسد. مگر آدم از زندگی چه می خواهد؟